بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین. ارواح نافدا و عجل الله فرجه و لعن على اعدائهم اجمعین. شام شهادت امام مجتبی علیه الصلاه و السلام را و دوران محنت آل الله، کاروان تبلیغی سید الشهدا، تکمیل کنندگان نهضت عاشورا، سنگ‌نشینان صبر و مقاومت و پیروزی آفرینان صحنه افشاگری و هجوم بر نفاق، یعنی محنت امام زین العابدین، عمه صابرشون حضرت زینب سلام الله علیها و مجموعه ای که احیا کردند خون عاشورایان را و عاشورا را به عنوان جریان در رگهای تاریخ تزریق کردند. و این انقلاب پدیده است متأثر از صبر و مقاومت امام زین العابدین و حضرت زینب کبرا که همه جا سرود پیروزی سر دادن و همیشه پیروز بودن و همه جا قهرمان زندگی کردن. امام قهرمان ما، رهبر قهرمان ما، ملت قهرمان ما، همه شاگردان این گروه هن. من چند جمله راجع به موضوعی که اینجا به من القا شد با استعانت از ذات ربوبی و استمداد از ارواح طیبه شهیدان و شهدای کربلا و آزادگان در لباس و کسوت اسارت تقدیم محضر شما میکنم. مطلب اول اینه که پروردگار متعال برای مردم به عنوان ناس و توده ها حساب باز کرده و همه پیروزی ها و شکست ها هم پیروزی و شکست مردم است که ان الله لا یغیر ما به قوم، فرد و نمیگه ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه، هم در جهت انقلاب، در جهت ایجاد تحول در مسیر سعادت، کمال، نورانیت، دیانت مردم نقش دارند و هم در جهت سقوط، اضمحلال، رکود، بدبختی مردم زمین سازند. لذا میبینید خدای متعال خانه خودش رو که مقدسترین جزء والاترین مقدسترین بقاع عالمه، ان اول بیت وضع للناس، خدا این خانه را برای مردم وضع کرده است، خانه مردم است. خانه خدا خانه مردم است. پیغمبرش رو فرستاده، این پیغمبر خدا قرآن آورده، خدا لناس، خدا خودش رو وقتی در سوره معوذتین در استعاذه به حق تعالی که در این ایام هم غفلت نکنیم از خوندن معوذتین صباحاً و مساءً، قول اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، اومد من شبر الوسواس، تا آخر خدای متعال توده ها را خواسته ازشون دل ببره. قول اعوذ برب الناس، خدای متعال رب همه خلائق هست. ما در رکوع نمازمون، در سجده های نمازمون، در استغفار هایی که خدا توفیق داده و انشالله با کثرت استغفار حجاب ها را بزداییم از جان و دل غبار گرفته خودمون. مرحوم علامه بزرگوار، حکیم، عارف، مفسر، مزکی نفوس، علامه بی‌بدیل یا کم نظیر، آقای طباطبایی علی الله مقامه شریف، برای ماه صفر 30,000 استغفر الله و اتوب و الی را جزو نسخه ها و مراقبات ایام صفر خودشون ملتزم بودن، خواستشون هم میگفتن در این ماه 30,000 بار بگید استغفر الله و اتوب و الی. ولی استغفار متعارف ما که ائمه علیهم السلام به ما تعلیم فرمودن و پیغمبر خدا هم به عنوان نسخه نجات از همه بیماری ها به امتشون به این بیان فرمودن، هل انبئکم بدائکم و دوائکم، دائکم الذنوب و دوائکم الاستغفار، خبر بهتون بدم، هشدار بهتون بدم، آماده هستید آگاهی پیدا کنین که مشکل شما چیه، چرا گرفتارید، چرا نکبت در زندگی شما وجود داره، چرا نماز شب نمی خونید، چرا توفیق نماز اول وقت پیدا نمی کنید، چرا انس با قرآن ندارید، چه مرضی دارید که از خواندن قرآن لذت نمیبرید، چرا نمازتون حال نداره، حضور نداره. این دا شامل همه نامش، الا انبئکم بدائکم و دوائکم، دائکم از ذنوب، اونی که شما را بیمار کرده، ذائقه شما لذت بندگی رو درک نمی کنه، گناهان شما. دواکم الاستغفار، داروی شما هم استغفار. و در استغفار ما نسخه های متعددی که داریم غالبا ربی داریم. آدم گناهکار هم باید بدونه خدا او رو طرد نکرد. استغفر الله ربی و اتوب الی. اما خدای متعال در این سوره خودش رو به عنوان رب الناس، ملک الناس، اله الناس معرفی میکنه. میخواد توده ها رو بسیج کنه برای حرکت به سوی خودش. هر وقت توده ها مردم گرفتار شدن، پناه ببرن به رب ناس، اونه که مدبر شماست، اونه که مربی شماست. آدم از کسی محبت ببینه، تحت تربیتش باشه، نوازش ببینه، وقتی مشکل پیدا میکنه اول سراغ او دلش میره، رب ناس. دوم، آدم که عاجز شد دنبال یه قدرتی میگرده، ملک ناس را مورد توجه قرار میده، دلش به سوی ملک ناس میره. سوم، آدم به کسی که دل داده، به کسی که امید داره، وقتی بیچاره شد سراغ اون معلوم و معشوق خودش رو میگیره. و خدای متعال خواسته جامعه رو، توده ها رو، مردم رو در این سوادی مجذوب کند که هم ربم، اگه واقعا کسی که برای شما کار کرده، بزرگتون کرده، میخواید در بیچارگی ها بشناسید، منم رب و نازم. اگر گرفتارید جامعه به ما و جامعه مشکل پیدا کرده، الان زمینگیر شده، ضعیف شده، دنبال یه قدرتی میگردید که پشتوانتون باشه، شما را از ضعف نجات بده، ملک ناس خودم هستم. و اگر فطرت شما بیدار باشه، عاشق خدایید، وقتی جامعه مشکل گرانی پیدا میکنه، مشکل ربا پیدا میکنه، مشکل بی‌انصافی پیدا میکنه، مشکل نفوذ داره، مشکل نفاق داره، به کی میخواید بگید؟ کی جز او دل شما رو میبره؟ اله ناسه، او معلوه شماست، او معشوق شماست. باید جامعه را الهی کرد، باید جامعه را در برابر تجلیات الهی، پرده ها را کنار زد، جلوه ها را ببینند، جلوه ربوبیت، جلوه قدرت، جلوه محبت حق، جامعه را به پیش میبره. وجود نازنین پیغمبر خدا 10 سال در مکه بودند. توده های مکی منفعل نشدند و پیغمبر خدا با همه صبری که داشتند و روش های الهی رو برای درمان در اختیار داشتند، مردم مکه حاضر نشدند قبول کنند بیماری دارند، بیماری شرک دارند، بیماری جهالت دارند، بیماری تعصبات و بیرحمی ها دارند، بیماری قساوت دارند، بیماری تفرقه دارند. پیغمبر خدا در اونجا نفوذی نشد، تعداد قلیلی با پیغمبر بودند، اونجا نتونست برای درمان خود مردم با همه تحملهایی که کرد، مریضهای مکه قابل درمان نبودند، با اینکه افرادی مثل ابیذر، مثل مقداد در خدمت پیغمبر بودند. عمار یاسر، پدرش و مادرش شهید شدند، خودش زیر شکنجه بود، تک بودند. جامعه مکی تحول تمدنی پیدا نکرد، به همون جاهلیت و بدوی بودن اصرار داشتند، تعصب داشتند. اما پیغمبر خدا، مردم مدینه که آمدند و نورانیت پیغمبر خدا مثل برق اینها را گرفت، دلشون پیش پیغمبر در گرو محبت پیغمبر واقع شد، از اینا بیعت گرفت و اینا رفتن مردم مدینه رو به گونه ای روشن کردن که اینا با پیغمبر خدا بیعت که کردن، بیعت همه جانبه بود، پیمان دفاعی بود از پیغمبر خدا، بالاتر از دفاعی، که در سوره مبارکه حشر بخشی از فرهنگ مسئولیت پذیری مردم مدینه را خداوند متعال بیان فرموده: والذین تبوأوا الدار والایمان یحبون من هاجر الیهم و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا کسانی که تبوأوا الدار، اینجا الدار همون مدینه است، خانه اونجاست، جای دیگه خراب خانه نیست. تبوأوا الدار والایمان یحبون من هاجر الیهم، اینا مهاجرین رو دوست داشتن و برای مهاجرین ایثار میکردن و بر خودشون مهاجرین رو مقدم میداشتن، در مالشون، در حمایت از اینها، حفاظت از اینها، نوازش اینها. هیچ احساس نمیشد که منتی کسی بر کسی داره. این تحول این گونه ای که با نفس پیغمبر خدا، با تزکیه و تعلیم نبی مکرم اسلام براشون پیش اومد، خب حاضر شدن در 80 جنگ همراه پیغمبر جوان دادن، جان دادن، مال دادن، صبر کردن و مجروح و انواع مصیبت ها را در راه پیغمبر خدا تحمل کردن. پیغمبر هم چه پیغمبری بود؟ چی جور با کسانی که مشمول عنایت و لطف خدا قرار گرفتن، توفیق ایمان پیدا کردن؟ یمنون علیکن اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگه ایمانتون ایمان واقعی باشه، خدا بر شما منت داره. و اینا مشمول منت الهی قرار گرفتن و بر پیغمبر ایمان آوردن و در راه پیغمبر جان فشانی کردن تا مرز جان. بعد از جنگ احد نوع خانه ها شهید داشتن و از همه خانه های شهید داده صدای گریه، گروه گروه می آمدن با خانواده شهید، همدردی می کردن، ناله می کردن، که این تعبیر مشهور پیغمبر خدا فرمود: اما امتی حمزه فلا بواکی له. همه شهدا رونقی دارن، خانواده هاشون رفت آمد دارن، مردم هم درده می کنن، گریه می کنن، اما عموی من حمزه در این شهر گریه کننده ندار. که مردم مدینه با شنیدن این جمله گفتن که اعلان کردن هر وقت خواستیم گریه کنیم اول باید یادی از سید شهدای احد، بلکه سید شهدای مدینه و صدر اسلام حضرت حمزه اسدالله و اسد رسول داشته باشیم، بعد برای شهدای خودمون گریه کنیم. که امام حسین علیه السلام خواستن به ما افتخار بدن، به ما پیغام دادن: او سمعتم به شهیدن او غریبن پندوبونی. برای شهید کریمی و برای هر شهید دیگری، هر جا مجلس گذاشتید، معلم شهادت کنار سفره استاده، اول ممنون او باشید، به او سلام کنید، برای او گریبید، بعد برای شهدای خودتون. او سمعتم، این تربیت، این تمدن سازیه، این توجه به فرهنگ سازان شهادت، به بنیان گذاران مقاومت باید همیشه توجه کرد، الگوها را باید همیشه حاضر دید و خود را با او تطبیق کرد. حضرت نبی مکرم اسلام این فضا را به وجود آورده بودند. منافقین هم کار خودشون رو میکردن، منتظر فرصت بودند. بین دو قبیله مشهور مدینه، اوس و خزرج، قرنها دعوا بوده، منازعه بوده، کشت و کشتار بوده، از همدیگه میکشتن و انتقام همدیگر رو میگرفتن، تا وجود نازنین پیغمبر خدا رحمتا للعالمین بود، قدومشون به مدینه تأمین امنیت کرد، دلها را هم صاف کرد به همدیگه. به این معجزه اسلام و معنویت با اینکه پدر کشتگی با هم دیگه داشتن، همه را پیغمبر فرمودن که من زیر پام گذاشتم، دیگه مسئله انتقام و قصاص و اینا را تمام کنید. یک تولد جدیدی است، گذشته فاسدی بوده، شما در دامن اسلام متولد شدید و باید بوی و رنگ دین بدید، بوی و رنگ خدا بدید. اینا با هم صفا کرده بودن، هم مهاجرین در اینها قریب نبودن، هم خود اینها با هم دیگه برادر بودن. انما المؤمنون اخوه، هر جا ایمان اومد اونجا یقینا اخوته، و هر جا اخوت نیست یقینا ایمان نیست. اینو مسلم بدونید که این آرم قرآنیه. انما المؤمنون اخوه، فقط مؤمنین با هم برادرن. هر جا دیدید برادری نیست، بدونید که ایمان در اونجا نیست. اگر ایمان بود، مؤمن و مؤمن سنخیت داره، لذا با هم دیگه می جوشه. ایمان که رفت، نفاق آمد، هر کسی ظاهر سازی میکنه، لذا چیزی به زبان میارن که در دلشون اون نیست. وجود نازنین پیغمبر بهشون گزارش رسید که یکی از منافقین آمده دو قبیله اوس و خزرج را از سوابقشون داستانها گفته و اینا را تحریک کرده، اینا به جان هم افتادن. وجود مبارک پیغمبر خدا به قدری با عجله حرکت کردن که عبای مبارکشون از دوششون افتاده بود و زیر پاشون کشیده میشد، خودشون رو رسوندن، فرمودن از صلات و جامعه. وقتی میخواستن مردم رو تو مسجد جمع کنن، اعلان میشد از صلات و جامعه. همه رو تو مسجد جمع کردن و فرمودن که از سوابق و بدبختی های اینها و تفرقه و نفاق و جنگ و ناامنی و عقب موندگی که در اثر ناامنی دارن، یکی بعد از دیگری سوابقشون رو برشمرد. آیا شما نبودید که قانونی نداشتید؟ آیا شما نبودید که امنیتی نداشتید؟ آیا شما نبودید که آرامشی نداشتید؟ آیا شما نبودید که جز کینه و جز آتش انتقام جوی از همدیگه زندگی شما را جهنمی کرده بود؟ به تعبیر من هی سوابق و بدبختی های اونها را به روخشون کشید و خدا به وجود من اینها را به عکس خودش تبدیل کرد. همه قبول کردند. وقتی پیغمبر منت های خدا را در بستر نبوت برای اجتماع مسلمان متحول بیان کرد، به اینا همه شرمنده شدند و ممنون شدند. حضرت فرمودند شما چرا به من نمیگید؟ شما هم بگید یا محمد، تو اون نبودی که در مکه همشهریهای خودت قتلت رو کردن و ما آغوشمون رو برای حفاظت تو باز کردیم؟ تو اون نبودی که در اونجا آتش به سرت میرختن، اینجا گل به پات میریزیم؟ تو اون نبودی که در اونجا همه علیهت قیام کرده بودن، اینجا همه خون میدن، جوان میدن؟ همینجور پیغمبر این ایثارهای مردم مدینه رو که بعد از دیگری گفت، اینا غرق در زجه و شیون و گریه شدن. این چه بزرگواریه! ما هرچی داریم از این مرد داریم، ولی خودشو بدهکار ما میدانند. این تحول در مکه نبود، بعد اسلامش هم اسلام شمشیری بود، اسلام ظاهری بود، و در مدینه این تحول پیش آمد. این نشون میده که تا جامعه درست نشه، تا جامعه موحد نشه، تا جامعه تسلیم نشه به این واقعیتی که قرآن کریم فرموده فلا وربک لا یؤمنون، با صحبت فرد نیست، صحبت جمع و جامعه است. جامعه مؤمن در پیشگاه خدا به حساب نمیاد. حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، تا در مشاجرانشون اختلاف نظرهای علمیشون سیاسیشون، یحکمو که فی ما شجر، نظر غالب نظر تو باشه، وقتی تو نظر دادی دیگه اختلافات رد بشه، همه سر بنهند در آستان نبوت و رسالت و رأی تو رو رأی خدا بدونن. فلا و ربک، نه به رب تو قسم، رب پیغمبر قسم خوردن خیلی تقدیس قسمه، فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان اینها رو ما قبول نداریم، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، مگر اینکه حاکمیت تو رو قبول کنن، ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت، اونقدر عمیق باشد فرهنگ ایمانی و دینی اینها، وقتی تو نظر دادی نه تنها در ظاهر مثل طرفین دعوا که در دادگاه هر دو چاره‌ای ندارن، حکم دادگاه عملی میشه، اجرایی میشه، ولی یک طرف ناراضیه، تا این نارضایتی در عمق وجودتون داره، ولو تسلیم قانون شدید، از نظر قانون اساسی ولایت رو قبول دارید، این جامعه جامعه مفلح نیست، جامعه رستگار نیست. وقتی جامعه را خدا می پسندد و اگر خدا پسندید برکت به اون جامعه میده، این حدیث شریف را هم در ذهن مبارکتون داشته باشید که مرحوم آیت الله بهجت روحی فدا فرمودن در یک مقطعی در نجف در میان خواص این حدیث دست به دست می شد، فرمود که خدای متعال در حدیث قدسی فرموده اذا اطعتو رضیتو و اذا رضیتو بارکتو و لیس لبرکتی نهایه و اذا عصیتو غضبتو و اذا غضبتو لعنتو. الله اکبر. اگر جامعه بخواد جامعه پربرکتی باشه، جامعه متمدنی باشه، جامعه آرام و دارای آسایش باشه، جامعه پیشرو باشه، امام للمتقین باشه، خانواده های ایمانی باشن و همه در مسابقه خوبی ها بخوان پیشگام باشن و امام دیگران باشن، باید این گونه باشن، باید ولایت پذیرشون در این حد باشه، و تا ولایت پذیر جامعه به این نتیجه نرسیده امام زمان نخواهد آمد، که حضرت صادق علیه السلام برای نمونه اون شیعه تنوری فرمود چند تا از اینا داری؟ گفت یه دونم نداری. گفت معلومه که امام زمان نمیاد، که امام زمان وقتی میاد که عاشق داشته باشه، آگاهی روشن فکری کفایت نمی کنه، عاشق باید باشه، تسلیم محض باشه. به این جامعه ای که عاشق شده در برابر معشوق خودش نه مسئولیت داره، اصلا چیزی نداره، همه چیزش فدای معشوقش هست، ولا یجدون فی انفسهم حرج مما قضیت. امشب شب شام قریبان، یعنی شب حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، چون من خودم هم یه شرمندگی های نسبت به امام حسن مجتبی دارم و بعضی ها در عالم رویا دیده بودن که امام حسن مجتبی از ما گله کرده بودن، که بعدش من عرض کردم ما غلط کردم، سعی میکنیم که در بعض مجالس در خانه شما رو بزنیم. کریم وقتی ببینه افراد محتاجن ولی در کرم رو نمیزنن میرنجه. ما اصلا این سفره رو برای شما آماده کردیم، چه نمیاد از اینجا استفاده کنه. از مظلومیت حضرت زهرا و امیرالمومنین بود که هم حضرت زهرا رو امیرالمومنین شبانه دفن کرد. بی بی تشی جنازه نداشت، هم شبانه امیرالمومنین غسلش داد، هم سر شبانه کفن کرد با دست خودش، ریحانه پیغمبر را در کفن پیچید، هم شبانه در لحد گذاشت، هم امیرالمومنین رو شبانه امام حسن با جمع معدودی از کوفه به نجف منتقل کرده، مظلومیتشون جانسوزه، پیغمبر یه دختر بیشتر نداره، ولی جامعه جامعه ای شده که باید وصیت کنه. من حاضر نیستم اینا دنبال جنازه من بیاد. اعلان نارضایتی از این مردم هم، از اوضاع سیاسی هست. امیرالمومنین هم وصیت کرد حسن جان شبانه غسلم بده، شبانه برم تو. اما عرض میکنیم ای کاش امام مجتبا رو شبانه دفن میکردن، شبانه تشریف میکردن. جنازه رو آوردن که دور قبر پیغمبر تمام بدن. اون زن دستور داد مروان نظر جنازه رو برن ببرن کنار قبر پیغمبر. اجازه یه تیر داد جلو چشم امام حسین اول فضل الانفاز، جنازه رو تیر فاران کردند. وقتی سید شهدا این تابوت رو زمین گذاشت، بخواد بدن را از داخل تابوت بیرون بیاره و دفنش کنه، دیدن که این تیر را از تابوت عبور کرده، کفن را سوراخ کرده، به بدن مبارک امام مجتبا اصابت کرد. اما لا یام که یام که یام عبد الله، امام حسین العابدین وقتی آمد دیگه گویا بدنی ندید، فرمود بنی حسن برید یه قطعه حضیر بیارید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی به محمد و آل محمد امام زمانمون رو برسان. خدایا ملت ما را، نظام ما را، رهبر نورانی و حکیم ما را دشمن شاد مگردان. خدایا به محمد و آل قسمت میدیم، به صبر آل الله قسمت میدیم، به کرامت کریم اهل بیت امام حسن مجتبا این ویروس را و همه گناهانی که عامل این ویروس است از ما دور بگردان. خدایا گناهان ما را ببخش و بیامرز، عاقبت امرمون رو با مهر شهادت مزین بفرما. و محمد و آل محمد شهدا را با سید شهدا محشور و ارواح پاکشون را از ما راضی بفرما. به امام راحلمون و همه حقدارانمون از این مجلس روح و ریحانی آید بفرما. همه مریض ها، مریض های مورد نظر، مریض های کرونایی، خدای شفا عنایت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام.